زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان و منادی حق و عدالت را خدمت شما بزرگواران، همه امت اسلامی و همه انسانهای آزاده جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم تا در برنامه صحیح بهداشتی زربان با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم دکتر صاحب کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم و در نظر داریم که در رابطه با روزداری و آثار و برکاتش برای سلامت جسم و روح انسان صحبت بکنیم. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ایلچیان آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب بسیار تشکر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. در مقدمم اعلام کردیم که امروز می‌خوایم راجع به روزداری و آثارش روی سلامت و صحت جسم ما صحبت بکنیم. اینال قبل از هر چیزی خواهش می‌کنیم که اگر یک تعریفی از سلامت و صحت جسم برای شنوندای عزیز ما داشته باشین تا بعد در ادامه بحث انشالله با شناخت از مفهوم سلامت و صحت به آثار روزه روی او بپردازیم. بسیار تشکر و خوشحال میشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با سلامت و بهداشت دو تا واژه بسیار زیبایی هستش که باید مد نظر داشته باشیم. قدیما فکر کردن اگر آدم عاری از بیماری باشه سالمه. بعد اومدن دیدن نه، فقط بیماری نیست. شما در ارتباط با سلامت باید سلامت جسم، روح، روان، سلامت اجتماعی هم داشته باشیم.
بله.
و در جاهایی که مسائل مذهبی توش به عنوان یک قید هست، مثل کشور ما، بر حسب موازین و چارچوب‌های اون قیودات مذهبی این مسائل باید فراهم شه. یعنی شما باید یه امکاناتی رو فراهم کنی که فرد سالم باشه، بعد تو محیطی که زندگی میکنه آرامش روح و روان داشته باشه که بتونه آزادانه در حد اون فعالیت اجتماعیش رو انجام بده، بعد امنیت وجود داشته باشه تا بتونه این سلامت روح و جسم رو در کنارش داشته باشه.
بله.
و بعد بتونه اون فرایض دینیش رو در این چارچوب انجام بده. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، در واقع سلامت ما دچار خطر میشه. پس در واقع این رو میگن سلامت. ما سلامت رو باید برای کشورمون به ارمغان بیاریم. یه قسمتش وظیفه وزارت بهداشته، یه قسمتش وظیفه وزارت کشوره، یه قسمتش وظیفه روحانیت محترمه، یه قسمتش وظیفه معلما، اساتید.
بله.
که همه دست به دست هم بدن در بین جامعه ما این امنیت روح و روان و جسم رو گسترش بدیم.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از تعریف جامع و مفهوم دقیق صحت و سلامت در جامعه انسانی. که واقعا مشخص شد امروزه در جهان وقتی از صحت و بهداشت صحبت میشه، فقط سلامت و صحت جسم و بدن مطرح نیست، بلکه صحت و سلامت و بهداشت روح و روان افراد جامعه و سلامت و امنیت اجتماعی هم جزء بهداشت و صحت است که باید به این چیزها هم توجه شوه و اینا هم باید فراهم باشه تا یک جامعه را سالم و صحتمند بخوانیم. خب دکتر صاحب، ما در ماه مبارک رمضان در کنار سلامت جسم، همونطور که گفتین، برای سلامت روح و روان خود چی کارهایی باید انجام بدیم؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب ماه مبارک رمضان ماه تقویت اراده و در واقع شروع و آغاز یک تصمیم قاطع برای یک روزه داری.
بله.
خب تصمیم می‌گیرید و با اراده محکم و قوی میخواید ماه مبارک رمضان رو شروع کنید. در واقع یه نوع تمرینه. تمرین برای جلوگیری کردن از بسیاری از هوس‌ها. هوس از خوردن، هوس از دیدن، هوس از خیلی چیزها. خب در واقع روح و روان رو همون گونه که به جسم فرصت فکر کردن بدیم که بتونه اون مواد زائد بدنش رو از خودش دفع کنه، به روح هم این تمرین رو میدیم، به یه نحوی افکار و رفتارهایی که میتونه منجر به بسیاری از بدیها و پلیدیها بشه رو به یه نحوی از خودمون دور کنیم.
بله.
در واقع روحمون رو چیکار کنیم؟ تصفیه کنیم. قدیم ها میگفتن ماه مبارک رمضان رو که میخوای شروع کنی سه تا کار یادت نره. اول از همه این که تصمیم قاطع بگی، دوم که یادت باشه هر روز حمام بری. بعد من پرسیدم منظورتون از حمام رفتن چیه؟ گفت حمام جسم و روح، یعنی هر روز خودتو پاکیزه نگه داری، همیشه باید تمیز باشی. ماه مبارک رمضان آدم باید از نظر جسمی پاکیزه باشه، از نظر روحی هم خودشو پاکیزه کنه، یعنی سعی کنه هر روز یه دور خودش رو شستشو بده.
بله.
به همین خاطر بود که قدیما میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اعمال و رفتارتون رو بکنین قبل از که به حساب اعمال رفتارتون برسن. ماه مبارک رمضان این فرصت هست. دیگه دنبال امیال و هوس‌هامون نیستیم که حالا امروز خورشت فلان هست و فلان، ولی امروز فرصت این رو پیدا میکنیم که فکر کنیم و به یه نحوی روح و روانمون رو پاک کنیم. به همین خاطر قدیما میگفتن که یادتون نره حتما یه کاری کنید که مزاجتون خوب کار کنه. بعد من پرسیدم منظورتون چیه؟ بعد دیدم تو ماه مبارک رمضان از نظر جسمی به یه نحوی ما دچار یبوست ممکنه بشیم، به خاطر اینکه غذاهای آب کمتر میخوریم، سبزیجات کمتری میخوریم، میوه‌جات کمتری میخوریم. پس وقتی میگن باید یک کاری کنی که مزاجتون خوب کار کنه، در واقع بیه نحوی بعد این فرصت به روده ها بدید که مواد زائد رو دفع کنن. ولی فقط در مورد مزاج نیست، در واقع بیه نحوی تنقیه ذهنم باید اتفاق بیفته، یعنی بیه جوری و بیه نحوی ذهن و افکار و رفتار رو هم باید پاکسازی کنیم.
بله.
ماه مبارک رمضان فرصت پاکسازی روح و جسم.
سپاس و تشکر از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. چون ما یک بحث کلی را امروز تحت عنوان روزداری و سلامت جسم شروع کردیم، در این بخش اگر یک سوال کلی بپرسم دکتر صاحب بسیار خوب خواهد شد و جواب بسیاری از سوالات و پرسش های شنوندگان ما هم داده خواهد شد، و او ای که به طور کلی چه کسانی با چه مریضی ها و وضعیتی نمیتونن روزه بگیرن، یعنی عوامل و حالات و بیماری هایی که مانع روزه گرفتن هستند به طور کلی کدام هستند. گرچه ما به این موارد پرداختیم، اما خوب یادآوری میکنیم که صد البته بارها هم تاکید شده که این شرایطی که گفته میشه اینجا به طور کلی یک نقاط اشاره میشه و لازمه که هر فرد و هر مسلمان با هر مریضی و شرایطی که داره هر کجا که هست باید با دکتر معالج خود، با پزشک خود مشوره کنه و با توجه به شرایط و وضعیت شخص خود باید تصمیم بگیره برای روزه گرفتن یا نگرفتن. خب دکتر صاحب، ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که این گروه ها نمیتونن روزه بگیرن. اونایی که دیابت تیپ 1 دارن، یعنی اونایی که انسولین میذارن، اونایی که فشار خون کنترل نشده دارن و مجبورن که داروهای فشارخون در فواصل متعدد مصرف کنن، خصوصا اونایی که چی قرصای مدر مصرف میکنن. اونایی که بیماری روده تحریک پذیر دارن، IBS دارن ما بهشون میگیم.
بله.
اونهایی که یبوست دارن و یبوست‌های مقاوم به درمان دارن، تو ماه مبارک رمضان ماجرا تشدید میشه و ممکنه عوارض بسیار خاصی براشون ایجاد کنه. اونایی که زخم معده فعال دارن و خونریزی دارن. اونهایی که بیماری‌های کلیوی دارن و کمبود آب منجر به تشدید بیماریشون میشه و اینها نباید بگیرن. اونهایی که بیماری‌های اعصاب و روان دارن و اون کسایی که بیماری‌های آسم کنترل نشده دارن.
یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم که همکاران ما چه چیزی رو برای ما فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در این قسمت از مبحث میخواییم بریم به سمت سردردهایی که علت ثانویه دارن، سردردهایی هستن که ما علتی رو برای اونها میتونیم پیدا کنیم. از بین این مواردی که سردرد ثانویه حساب میشن، دوست دارم به دو مورد رو به طور خاص اشاره بکنم، چون ممکنه مغفول باشه ولی خود افراد میتونن پیگیری کنن و خودشون کنترل اون رو به دست بگیرن. یکی فشار خون هست. فشار خون های بالا میتونه باعث سردرد بشه و یا در کسانی که سابقه سردرد قبلی دارن، مثلا سردرد میگرنی قدیمی داشتن، سردردشون در حد مثلا ماهی یکی دو بار بوده و یا اینکه حتی بهتر شده بوده، مجددا یه تشدید سردرد که پیدا میکنن ممکنه به خاطر افزایش فشار خون باشه. گاهی فشار خون ها در ساعات روز و شب یکسان نیستن. به طور معمول باید فشار خون در ساعت روز بیشتر از فشار خون در ساعت خواب باشه، ولی در بعضی از افراد این قضیه برعکس اتفاق میفته، یعنی در طول زمان خوابیدن شبانه افزایش فشار خون دارن و اینها کسانی هستن که یا نیمه شب با سردرد ممکن از خواب بیدار شن یا صبح که بیدار میشن ببینن که سردرد دارن. خیلی از اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و یا بالای سر بیشتر هست در این افراد، ولی الزامی نداره، ممکنه سردرد در تمام قسمت ها احساس بشه. نکته‌ای که کمک کننده هست این که اگر شما یه فشار مرزی دارین یا اینکه فشار کمی بالا هست، حتما اگر که سردردی پیدا می‌کنین در طول خواب یا زمان بیدار شدن، همون موقع فشار خودتون رو بگیرین. و یه توصیه خیلی ساده هم این هست که شما برای چند روز متوالی صبح، ظهر، عصر و شب و زمان سردرد فشار خون خودتون رو ثبت بکنین و پیدا می‌کنین که آیا این نوسان وجود داره یا نه و آیا سردرد شما به فشار خون مرتبط هست یا نه. با یک روش بسیار ساده بنابراین میتونید کشف کنین که اگر که فشار خون هست که باعث تشدید و یا ایجاد سردرد شما شده، با کنترل آن به راحتی سردردتون کنترل میشه و همچنین از عوارض مهم فشار خون جلوگیری خواهید کرد.
شرمندگان عزیز، تشکر و سپاس از این که همچنان با ما هستین. یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی علیه السلام به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت میگیم. در بخش اول آقای دکتر کیوان ایلچیان، متخصص امراض داخله، صحبتهای ارزشمندی را در مورد تعریف و مفهوم سلامت و بهداشت داشتن و گفتن که در دنیای امروز وقتی از بهداشت و صحت صحبت میشه، فقط سلامت جسم هدف نیست، بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی هم جزء اونهاست. و در ادامه نکاتی در زمینه آثار روحی و روانی روزه گفتن و به طور کلی هم از بعضی مریضی ها و شرایطی نام بردن که روزداری برایشان سخت است و البته هر کدام باید با دکتر معالج مشوره داشته باشند و نباید تنها به توصیه های رادیویی اکتفا شود، چون شرایط و وضعیت هر انسان با هر مریضی که دارن فرق میکنه و باید این تصمیم زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، نه خودسرانه و از پیش خود. در ادامه بحث با دکتر صاحب ایلچیان همراه هستیم. دکتر صاحب، موضوع مصرف دواها و داروها در این زمینه هم سوالات زیاد است که ما دواها و داروهای خود در ماه روزه چطور چه رقم باید مصرف کنیم؟
خب بعضی از افراد هستن که میگن خب آقای دکتر ما داروها رو چگونه مصرف کنیم؟ من داروی قلبی مصرف میکنم، آیا روزه نگیرم؟ آی دکتر من داروهای استیرویدی مصرف میکنم، روماتیاری روماتیسمی دارم. واسه هر گونه ها ما یه پروتکل درمانی داریم و توصیه میکنیم.
بله،
مد نظر اون باشه بعضی از داروها هستن که جذب صبحگاهیشون خیلی خوبه، در واقع صبحها بهتر جذب میشن، مثل داروهایی که بعضی از داروهای فشار خونی مثل انالاپریل، مثل پراپرونول، مثل بعضی از داروهای دیگه که تنظیم کننده ضربان قلب، دیگوکسین، اینها صبح جذبشون خیلی خیلی بیشتر هست. یعنی اگه کسی داره دیگوکسین مصرف میکنه یا انالاپریل مصرف میکنه، توصیه میکنیم در هنگام سحر اون رو مصرف کنه. بعضی از افراد هستن که دارای بیماری های روماتیسمی هستن، یا روماتوید آرترایتیس دارن، یا SLE دارن، یا اسکلرودرمی دارن، که تو دوزهای درمانیشون تولیده توصیه مصرف استیروید ها مثل کورتون رو دارن. خب ما به این افراد توصیه میکنیم که این داروها رو عصرها مصرف کنن که اثرپذیری این داروها بهتر باشه. پس در هنگام افطار توصیه میکنیم که این افراد مصرف کنن.
یکی از مسائل و موارد پیش آمده در میان خانواده ها در جامعه مسئله دخترها یا پسرای نوجوان است که بعضیا میپرسن دختر ما سنش مثلا به بلوغ نرسیده اما علاقه داره، دوست داره و اصرار داره که روزه بگیره. نظر شما دکتر صاحب در رابطه چیست و چه توصیه هایی را برای خانواده ها دارین؟
عرض کنم خدمت شما که در مورد روزه داری و روزه گرفتن، این احساس و اون نیاز فرد هستش که احساس میکنه میتونه. فقط این رو بدونن که دخترشون که تو به سن 9 سالگی میرسن یا 11 سالگی میرسن و سن بلوغ میرسن، نیاز دارن که مواد پروتئینی و مواد ویتامین های لازم جهت رشد و بلوغشون رو دریافت کنن. باید در این مورد دقت لازم رو بفهمه. حالا کسایی هستن که دخترهایی به این سن دارن، یعنی 11 سال 12 سال دارن و براشون روزداری رو در واقع توصیه میکنن. حواستون جمع باشه، خیلی به بچه هاتون جمع باشه. اگر دیدید که زبانشون سرخ شد، ضعیف شدن، چشماشون سیاهی میره، ریزش مو پیدا کردن، بیقرار شدن، بهانه گیر شدن، سردردهای مزمن براشون اتفاق افتاد، گاهی وقتا ضرورت داره که بهشون استراحت هم بدید و بتونن چیز کنن، در واقع روزشون رو بخورن به جای اینکه بهشون کمک کننده باشه. اینها دوچاره ضرر میشن.
بله،
حالا باید مواظب فرزندانتون باشین که در رشدشون دوچاره اختلالی نشه.
دکتر صاحب، در مورد کبد یا جگر چرب بازم پرسیده شده که آیا رابطه ای مشکل با روزداری چه قسمی است و ای که آیا میشه با کبد و جگر چرب روزه گرفت؟
عرض کنم خدمت شما که روزداری با کبد چرب دو تا مطلب جالبه که من باید بیام خدمت. هر چقدر آدم گرسنه تر بمونه، کبدش بیشتر چرب میشود، یعنی گرسنگی طولانی کبد چرب رو آزار میکنه. چرا؟ چون ما یه ذخیره گلیکوژن داریم. ذخیره گلیکوژن وقتی مصرف بشه، میریم چربی هام رو مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایم. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله،
یه متابولیسم بی حوازی برای چربی ها اتفاق میفته. به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از همون هست که میگیم طرف روزه داره و دهانش بو میده، عرقش هم بودار میشه. بعد کتون بادی ایجاد میشه. آزاد شدن کتون برای فعالیت مغزی چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد، خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزه دار. باید حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو هنگام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله،
به همین خاطر ما توصیه میکنیم کسایی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن، این کرم ها و پماد ها و ضد آفتاب و نرم کننده ها هم یا ملم های مختلف و پماد های مختلف هم استفاده می کنن، آیا اینها برای روزه مشکل نداره و می تونن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری های پوستی دارن و باید کرم های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پماد های مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست. روزشون رو باطل نمی کنه. حواسشون جمع باشه، اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله.
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار عارضه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن، میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پرپروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله.
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تموم میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخورید انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جهادی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم، کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است، اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجرای درست دباغ قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله.
یعنی یک، ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن، این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی، دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله.
و در ماهای دیگه که روزه‌داری نیست، این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره، یبوست یک عارضه عادی است، برای افراد عارض میشه و اگر ما در طی دوران جوانی این رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم. بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی از افراد میگن ماه مبارک رمضان، ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدراتشون رو دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون رو از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره. در نتیجه آدمایی میشن با صورت های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله.
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشید و بعد در بابین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان، از شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصرتان.